بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند.
با سلام. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر فلسطینی‌ها به حمله‌های موشکی خود به اسرائیل ادامه دهند، دولت او ممکن است آتش‌بس را مورد تجدید نظر قرار دهد. اهود اولمرت شبه نظامیان فلسطینی را متهم کرد آتش‌بسی را که هفته گذشته میان دو طرف برقرار شد نقض کردند. در همین حال مقام‌های فلسطینی نیز بر در بیانیه خشمگین اسرائیل را متهم به نقض آتش‌بس کردند. سازمان ملل متحد میگوید در جنوب سودان 150 نفر کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید در هفته گذشته درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شورشیان سابق منجر به مرگ 150 نفر شده است. نیروهای دولتی و ارتش آزادی بخش سودان دو طرف درگیر در شهر ملاکل هستند و هر دو طرف دیگری را مسئول خشونت‌ها می‌داند. صلیب سرخ میگوید تعداد قربانیان طوفان در فیلیپین ممکن است به 1000 نفر برسد. این طوفان دریایی روز پنجشنبه به ساحل فیلیپین رسید و باران شدید باعث شد جریان‌های شدید گل از کوه مایون سرازیر شده در چندین شهر ایالت آلبی فیلیپین را در بر گیرد. با وجودی که امدادگران به تلاش‌های خود برای پیدا کردن بازماندگان ادامه می‌دهند، اما صلیب سرخ میگوید ممکن است کل منطقه را یک گور دسته‌جمعی اعلام کند. و در پایان اینکه گروه 5+1 روز سه‌شنبه به منظور گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران ملاقات خواهد کرد. 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان در هفته‌های اخیر در تلاش بودند اختلاف‌های خود درباره چگونگی مقابله با ایران را کنار بگذارند.
با تشکر از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رساند، اشاره‌ای دارم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ایران در آستانه انتخاباتی دیگر، تأثیر حضور سفارت کانادا در ایران از دید رسانه‌های کانادایی، آثار یک هنرمند جوان ایرانی در لس آنجلس و گزارش‌های دیگر. با نزدیک شدن انتخابات شهر روستا، اتحاد جمهوری خواهان ایران بیانیه‌ای منتشر کرده و ضمن اعتراض به دخالت‌های دولت و تلاش وزارت کشور برای گماردن معتمدین خود در هیئت‌های اجرایی، شوراهای شهر روستا را نهادهای مردمی نوپا اما پر اهمیت در تأمین دموکراسی دانسته و خواستار امکان شرکت همه نیروها در انتخابات و برگزاری آزاد آن شده است. دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج‌تاون در شهر واشنگتن و عضو شورای سیاسی و اجرایی اتحاد جمهوری خواهان، در گفتگو با مریم احمدی از رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
اتحاد جمهوری خواهان اصولا دیدگاه غالبی که درش در مورد مسئله آینده ایران وجود داره، تاکید روی دموکراتیک سازی ایران هست. یعنی اینکه فقط مورد نیاز این نیست که دولت به هر قیمت تغییر کنه، بلکه اون تغییر مورد نیاز هست که همراه با دموکراتیک سازی باشه. برای همین یک تفاوتی که بین اتحاد جمهوری خواهان و برخی از نیروهای به زعم من افراطی وجود داره این هستش که نیروهای افراطی تأکید چنان یک جانبه‌ای روی تغییر حکومت میذارن که به مکانیزم‌هاش فکر نمی‌کنن که اگر این مکانیزم‌ها از طریق غیر دموکراتیک باشه ممکنه به دموکراسی نینجامه. به همین دلیل ما فکر میکنیم که هر نوع روزنه‌ای که بتونه حتی در زمان حال جامعه رو یک گام هم به جلو ببره از نظر دموکراتیک باید ازش استفاده کرد، منتها باید این فضا نشون داده بشه که وجود داره. مسئله انتخابات شوراهای شهر و روستا حداقل در دو دوره‌ای که ازش گذشته نشون داده که تا حدودی این ظرفیت دموکراتیک در خودش داره. البته ما با یک مانع اصلی مثل همیشه مواجه هستیم و اون چنگ اندازی دولت هست بر فرصت‌ها و بر امکانات و ظرفیت‌های که در تمامی انتخابات میتونه وجود داشته باشه، از جمله این یکی. ولی از اونجایی که انتخابات شوراهای شهر و روستا حداقل دو دوره اولش نشون داده که دولت نظارت به نسبه کمتری روی انتخاب شوندگان داره، تصور ما این هستش که حداقل تا اونجایی که این فضا قابل استفاده هست باید ازش استفاده کرد. و این البته به خاطر اینکه نمایندگانش فوق العاده تعدادش زیاد هستن، کاندیداهای شرکت، ما طبیعتا نمیتونیم راهنمودی از خارج از کشور بدیم که در این حوزه شرکت مردم بکنن یا در اون حوزه نکنن. ولی این دیدگاه رو حداقل میخوایم منتقل بکنیم که خود مردم هر جایی که این ظرفیت رو میبینن شرکت بکنن. اما میزان دخالت دولت آقای احمدی نژاد در این انتخابات داره ورای میزان دخالتی که در دو دوره قبل بوده میره. به همین دلیل هستش که اعلامیه سعی میکنه که با خطاب به مردم، و البته مردم به معنی مردم سازمان یافته، اونجایی که تشکل‌های مردم وجود داره، مثل تشکل‌های زنان، مثل تشکل‌های کارگری، مثل تشکل‌های دانشجویی، نظر اونها رو به این موضوع جلب کنه که یک نوع اتحادی برای مقابله با تخلفات و اعمال نظرهای انتخاباتی رو یادآوری بشه. ولی این اعلامیه اعلامیه نهایی نیست و به عنوان یک اعلامیه مقدماتی فقط به کلیات میپردازه. اعلامیه دیگری در راه هست نزدیکتر به انتخابات که سعی میکنه به جزئیات بپردازه.
اما آقای مشایخی، این نیروهایی که باید شرایط مناسب رو فراهم بکنن، آیا در حال حاضر از توان کافی برای انجام این کار برخوردارن؟
در مورد ظرفیتی که نیروهای مدنی ایران برای ایجاد تغییر دارن، باید توجه داشت اصولاً که حرکت‌های اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های مدنی در فازهای مختلفی زندگی می‌کنند و ما متأسفانه در حال حاضر درست در فازی هستیم که دولت فرادستی بسیاری پیدا کرده روی این حرکت‌ها و بسیاری از این حرکت‌ها در حالت خفته، زیرزمینی و بسیار آهسته و کم‌مایه به اصطلاح حرکت می‌کنند و میشه گفتش که نه از فرصت لازم برای حرکت سیاسی برخوردار هستند و نه از سازماندهی لازم. و به همین دلیل توجه مردم رو جلب کردن به این موضوع در واقعیت امر چیز کوتاه مدتی نیست که انتظار کوتاه مدتی باشه که این توان در نیروهای مدنی باشه برای مقابله، بلکه این تنها یک یادآوری سیاسی هست که این هدف باید در دستور کار باشه. ولی از نظر عملی بودنش من شخصا گمان نمی کنم که در حال حاضر توازن قوا در جامعه ما طوری باشه که امکان یک تهاجم مدنی رو ممکن بکنه. ولی من مطمئن هستم که با توجه به اینکه اون چیزی که از تاریخ حرکت‌های اجتماعی و سیاسی ایران می‌بینیم، اینکه چرخه‌های مختلفی همیشه بوده، دوره‌هایی این چرخه رو به پایین بوده و معمولاً در دوره‌های بعدی با گشایش فضای سیاسی به دلایلی که قابل پیش بینی نیست، معمولاً اون وقت جنبش‌ها به حرکت می‌افتند. بنابراین من در واقع به میان مدت فکر می‌کنم، نه در کوتاه مدت.
دکتر مهرداد مشایخی بود در گفتگو با مریم احمدی درباره انتخابات شهر و روستا. اما جز این انتخابات، انتخابات مجلس خبرگان نیز به زودی برگزار می شود. عمده اعضای مجلس خبرگان با تایید رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان دستچین و به اصطلاح انتخاب می شوند و تقریبا همگی از روحانیانند. اما در حالی که تصور عمومی بر این است که از بعد از انقلاب اسلامی همه فقها و طلبه‌هایی که در حوزه‌های دینی مشغولند، اعم از شاگرد و استاد، در سیاست نیز فعالند و هر کدام نقشی در سیاست‌های عمومی دولتی ایفا می‌کنند، در واقع اینطور نیست و بسیاری از فقها و پیشوایان دینی راه خود را از سیاست‌های دولتی جدا کردند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امروز خود با ذکر نمونه‌ای به این موضوع پرداخته است.
تصور عمومی بر آن است که هیچ یک از آیت الله‌های بزرگ در امور سیاسی کشور فاقد نقش و فاقد تأثیرگذاری نیستند و عموماً نقش‌هایی را در سیاست‌گذاری کشور از بعد از انقلاب تا کنون پذیرفتند و مصدر کار شدند. اما واقعی که اخیراً اتفاق افتاد به خوبی نشان داد که این چنین نیست. در خبرگزاری ها آمده است که مراسم ارتحال آیت الله العظما تبریزی در مسجد اعظم قم برگزار شده است. تمام خبرگزاری ها گزارش داده اند که نام برده با وجود برخورداری از درجات بالای فقهی از حضور در عرصه های سیاسی و مداخله در امور سیاسی در تمام عمر خود حتی بعد از انقلاب اسلامی پرهیز کرده است. کسانی که در مراسم بزرگ داشته این آیت الله حضور داشته اند توجه داده اند که ایشان همواره بر خوب آموختن و ارائه خوب علوم اهل بیت به مردم تأکید داشتند. شرکت کنندگان در مراسم گفتند ارتحال این عالم ربانی را ضربه بزرگی به پیکر حوزه علمیه می دانند و افزودند این عالم ربانی مدافع حریم ولایت بود و تمام وجود خود را وقف اهل بیت کرده بود و زهد و تقوا در او جمع بود. بدین ترتیب هیچ یک از شرکت کنندگان در مراسم ارتحال آیت الله العظما تبریزی در مسجد اعظم قم نتوانستند از حضور، نقش و دخالت این آیت الله و فقیه در امور سیاسی کشور سخنی بگویند. آنچه گفتند در حدود وظایفی است که یک روحانی واقعی به عهده دارد. وظیفه این است: خوب آموختن و ارائه خوب مفاهیم به مردم.
گفتار مهرنگیز کار بود. روزنامه کانادایی تورنتو استار در مقاله تحلیلی به تأثیر نقش سفارت کانادا در تهران اشاره کرده است و آن را عامل مؤثری در بهبود روابط ایران و کانادا که طی چند سال گذشته به شدت تیره شده نامیده. به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس ایران ادعاهایی کردند، از جمله اینکه سفارت کانادا در تهران فعالیت‌های جاسوسی می‌کند. وزارت امور خارجه کانادا این اتهامات را واهی و بی اساس خوانده است. جزئیات بیشتر را از مریم اقوامی می‌شنویم.
در ادامه تحلیل‌ها و اظهار نظرها پیرامون ادعای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر فعالیت‌های جاسوسی سفارت کانادا در تهران، روزنامه کانادایی تورنتو استار در مقاله‌ای به قلم رئیس مرکز تحقیق سیاست جهانی و حقوق بین‌الملل کانادا در دانشگاه بریتیش کلمبیا می‌نویسد: دیپلمات‌ها همچون چتری هستند که تنها به هنگام بارش باران لزوم آنها احساس می‌شود و پس از بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران، خورشید روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا افول کرد و با قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی، به پایین‌ترین حد خود تنزل کرد. تورنتو استار با اشاره به قطعنامه پیشنهادی کانادا به سازمان ملل پیرامون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی می نویسد: اتهامات ایران مبنی بر جاسوسی دیپلمات‌های کانادایی در تهران اقدامی تلافی جویانه از سوی مقامات این کشور است. مایکل بایرز، رئیس مرکز تحقیق سیاست جهانی و حقوق بین الملل کانادا در دانشگاه بریتیش کلمبیا، در مقاله خود در تورنتو استار می نویسد: در چنین برهه‌های زمانی حساسی که وجود سفارت کانادا در کشورهای جهان از اهمیت حیاتی برخوردار است و از آنجا که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، اتاوا باید وضعیت ده‌ها هزار شهروند کانادایی را که در ضمن تابعیت ایران را نیز دارا هستند با دقت و حساسیت مورد توجه قرار دهد، چرا که سفر آنها برای دیدار از اقوام و نزدیکانشان می‌تواند ریسک‌های جدی برای آنها در تهران به وجود آورد. آقای بایرز می نویسد: یک سفارت فعال کانادا در تهران می تواند در صورت بروز موزل و یا مشکل برای شهروندان کانادایی به سرعت مداخله نماید و در برخی موارد همچون بازداشت دکتر رامین جهانبگلو، محقق ایرانی کانادایی و استاد پیشین دانشگاه تورنتو، با اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی مقدمات آزادی آنها را فراهم آورد. این نویسنده کانادایی می افزاید: در واقع سفارت می تواند به شهروندان کشورهای دیگر نیز کمک کند. تورنتو استار به نقل از این کارشناس علوم سیاسی و حقوق بین الملل دانشگاه بریتیش کلمبیا می نویسد: اتاوا تماس خود با مقامات تهران را تا حد امکان کاهش داده و از ماه می سال 2005 دیپلمات‌های کانادا مجاز بودند تا تنها پیرامون وضعیت حقوق بشر، شهروندان کانادا و برنامه‌های هسته‌ای این کشور با همتایان ایرانی خود گفتگو کنند. و از آنجا که اتاوا برای سفارت کانادا در تهران سفیری تعیین نکرده است، دیپلماسی در حد دیپلمات‌های تازه کاری که تأثیر و نفوذ چندانی در روابط دو کشور ندارند، کاهش یافته است. نویسنده ترانتو ستار تاکید می‌کند روابط تیره ایالات متحده و ایران سبب شده است تا کشورهای اروپایی در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی از دیگر کشورهای غربی پیشی بجویند و گرچه هنوز ضمانتی برای به نتیجه رسیدن این گفتگوها وجود ندارد، اما یک قدرت میانه‌رو و میانجیگر همچون کانادا که از احترام جهانی برخوردار است می‌تواند شکاف‌ها را در این موزل پر کند. آقای بایرز در پایان به دولت مردان دولت محافظه‌کار استفان هارپر خاطر نشان می‌کند. اتاوا باید به جای فکر تعطیلی سفارت کانادا در تهران، سفیر جدیدی را به این کشور اعزام کند و اجازه دهد تا او به روابط تیره دو کشور رسیدگی نماید، چرا که خردمندان همواره برای دوری جستن از بارش باران از شطر بهره می‌جویند. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
وال استریت جورنال، روزنامه معتبر آمریکایی، در آخرین شماره خود در صفحه اول عکسی از اعدامی‌های کرد در سال 1358 را به چاپ رسانده و می‌نویسد برای نخستین بار پس از 27 سال جهانگیر رزمی، عکاس آن عکس‌های تکان دهنده از اعدام جمعی کردها با ارائه نگاتیو اصلی آن عکس‌ها چهره مخفی مانده عکاس را معرفی کرده است. جاشوا پریجر، خبرنگار وال استریت جورنال، که در تهران با جهانگیر رزمی گفتگو کرده، شمار زیادی از عکس‌های اعدام‌های آن سال را در روزنامه به چاپ رسانده. از جمله عکس احسن ناهید، مبارز کرد که در حالی که بر برانکارد خوابیده و به شدت بیمار بوده، تیرباران شده است. مریم احمدی و امیر آرمین گزارشی دارند از مقاله بلند وال استریت جورنال، با هم میشنویم.
روز 27 اوت سال 1979 در دو خط موازی روی هر کدام 11 مرد در فرودگاه سنندج رویاروی هم ایستاده بودند. در یک خط 11 نفر با چشمان بسته و در خط دیگر 11 پاسدار مسلح آماده اجرای فرمان آتش. یک اعدامی مجروح هم روی تخت خوابانده شده بود. عکاس روزنامه اطلاعات عکس‌های تیرباران را به صورت سفید و سیاه گرفت، به تهران فرستاد و 6 ساعت بعد در صفحه‌های روزنامه به چاپ رسید. این رویداد در هفتمین ماه روی کار آمدن حکومت اسلامی روی داد. آیت الله خمینی به پاسداران فرمان داد به کردستان بروند و نیروهای کرد آن سامان را سرکوب کنند. خلیل بهرامی، خبرنگار آن روز اطلاعات هم که همراه جهانگیر رزمی عکاس روزنامه بوده، ماجرای محاکمه و اعدام جمعی مردم کرد را شرح می دهد. صادق خلخالی از تهران به کردستان اعزام شده بود. 11 متهم کرد را روی نیمکت نشانده بود. جریان محاکمه همه آنها کمتر از 30 دقیقه شد. آقای خلخالی از یکایک آنها نامشان را می پرسید، بعد هم همه را محارب و مفسد اعلام کرد و برای اجرای حکم اعدام به محوطه فرودگاه برده شدند.
ناصر سلیمی که نفر اول در صف اعدامی ها بود، با دست باند پیچی شده به گردن اعدام شد و سپس 9 نفر دیگر یکی یکی بر خاک افتادند. آنگاه آقای کریمی، محافظ صادق خلخالی، با 7 تیر ابتدا گلوله‌ای به سر محکوم زخمی ناهید خوابیده بر برانکارد شلیک کرد. وال استریت جورنال می نویسد نمی داند این آقای کریمی اکنون کجاست و چه وضعی دارد. جهانگیر رزمی فیلم عکس را به سرعت به فرودگاه می برد، به تهران می فرستد و علی اکبر مرادی، مسئول ظهور و چاپ عکس در اطلاعات، می گوید 70 عکس در فیلم رزمی بود. همه را چاپ کردم و به فریدون ابراهیم زاده، دبیر عکس روزنامه، دادم. او هم آنها را به محمد حیدری، سردبیر اطلاعات، سپرد. حیدری دستور چاپ عکس ها را صادر کرد. در این حال تصمیم گرفت نام عکاس را مخفی نگاه دارد.
ساجد رضوی از یونایتد پرس و آلفرد یعقوب زاده از اسوسییتد پرس از مشاهده عکس ها یک خوردند. ساجد میگوید عکس ها شاهکار بود. حالت میان مرگ و زندگی آدم‌ها را نشان می‌داد. او بیدرنگ عکس‌ها را تلفنی به مرکز در بلژیک فرستاد. چنگیز سیدن در بلژیک عکس‌ها را دریافت کرد. او میگوید نام عکاس را نداشتیم.
محمد حیدری به یاد می‌آورد که چند ساعتی پس از چاپ عکس، سه تفنگ به دست به روزنامه اطلاعات آمده و فیلم عکس‌ها را می‌خواستند. می‌خواستند با عکاس صحبت کنند. میگوید من مسئولیت را به عنوان سردبیر به عهده گرفتم و به خواستشان تن در ندادم. رئیس این سه تفنگدار به من گفت آقای خلخالی تلفن زده و گفته عکس‌ها قلابی است. اما وقتی ماموران مسلح اصل فیلم را دیدند و با دادستانی انقلاب تماس گرفتند، روزنامه را ترک کردند.
عکس‌ها در روزنامه‌های معتبر جهان چاپ شد و اعتبار آن هم به یونایتد پرس داده شد. آقای دیسانتس، دبیر یونایتد پرس، میگوید یک بار در زندگی چنان پدیده‌ای را می‌توان دید. مثل فیلم سینما بود. کسی زانو زده و تفنگش را نشانه رفته. آن طرف هم کسی دارد می‌افتد. اعدام دست جمعی.
عکس‌ها روی جلد مجله معتبر فرانسوی پاریماچ به چاپ رسید و مردم نسخه‌های این مجله را 20 برابر قیمت عادی می‌خریدند به خاطر عکس‌های اعدام دست جمعی در فرودگاه سنندج. عنوان مجله برای عکس‌ها این بود: کردها هدف گلوله‌های الله.
رزمی به یاد می‌آورد اسدالله لاجوردی، شکنجه‌گر معروف اوین، وی را احضار کرده و درباره عکس‌ها پرسیده بود، اما ماجرا به خیر گذشته و او پس از بازجویی آزاد شده بود. عکس‌ها نامزد جایزه معتبر پولیتزر شد. هیئت داوران جایزه پولیتزر را برای نخستین بار به عکاس ناشناس داد. حیدری این را به رزمی اطلاع داد، هرچند بعدها در روزنامه اطلاعات محمد حیدری از نخستین قربانیان پاکسازی شد و شغل خود را از دست داد.
مادر ناهیدها، دو تن از اعدامی‌های آن روز که اکنون در آمریکا اقامت دارد، میگوید تاکنون 10-20 نفری به وی مراجعه کرده و مدعی شدند که عکس‌ها را آنها گرفته بودند. رضا دقتی، عکاس مجله نشنال جئوگرافیک و کاوه گلستان، نیز زمانی مدعی شده بودند که عکاس صحنه بودند. رضا دقتی اما میگوید سخنان وی در این باره نادرست نقل شده و او چنان ادعایی نکرده بود. اما هنگامه گلستان پس از درگذشت همسرش کاوه ادعا کرد که وی جایزه عکس پولیتزر را برده بود.
وال استریت جورنال در پایان می‌افزاید جهانگیر رزمی در 58 سالگی در حالی که با همسر، فرزندان، خواهرها و پدرزنش در حال صرف باقالی پلوست، میگوید بارها می‌خواسته پا پیش بگذارد و بگوید که عکس‌ها کار او بوده، خاصه وقتی که میشنیده دیگران مدعی میشدند که آنها عکس‌ها را گرفته بودند، اما باز خیشتنداری می‌کرده است.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یکشنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
مجموعه ای از آثار تجربی هنرمند جوان ایرانی گیتا مه که به تازگی از یک تور جهانی آثارش به لس آنجلس بازگشته، در گالری سیحون این شهر به نمایش گذاشته شد. این نقاشی ها به ویژه جنبه های غربی و شرقی متعدد آنها به شدت مورد توجه قرار گرفت. فیروزه خطیبی در یک گفتگو با گیتا مه در مورد این آثار صحبت کرده است. گیتا مه:
من ماه مارچ بود که نمایشگاه هم در آتن شروع میشد، برگزار میشد، برای نمایشگاه هم رفتم که آماده بشم. آپریل اوپنینگ هم بود، دلم خیلی تنگ بود، به ایران سفری کردم و استودیوی گرفتم و کار کردم، نقاشی کردم، آشنا شدم، دلتنگیمو برطرف کردم، به اون نزدیکی‌هایی که میدونی غمم بود این طرف بهش رسیدم و چه یونان خیلی به ایران نزدیکتر شدم. یه جوری تاریخم اونجا خیلی صحبتش بود، تاریخم عمیق‌تر از یک دیدگاه دیگه، یک دیدگاه غیر ایرانی شنیدم و برام خیلی جالب بود.
این کارا خیلی فرق میکنه با کارهای قبلی تا اونجا که من میبینم.
من همیشه کارام راجع به غرب و شرق بود، فقط دارم سعی میکنم زندگیم هم این نقاشی هم بکنم که هم توی غرب زندگی کنم هم توی شرق. من اروپا زندگی کردم، میدونی ایران میرم همه زبان ها صحبت میکنن، اینجا میام همه دو سه تا صحبت میکنن، همه جا راحتم، همه جا خونمه، ایران خونمه، اینجا خونمه، یونان میرم مردم برام آشنان، غریبگی انقدر خودم غریب به زندگی کردم
که دیگه غریبگی برام توی میدونی دیکشنری و وکبلریم ندارم.
این اسبای قرمزی که کشیدی چیان؟ این نشون دهنده چیه واقعا؟ این اینا آتیشن چیان؟ از کجا دارن؟
اینا در واقع نشون دهنده خلقت و حرکت خلقته، نشون دهنده اون لحظه ایه که خط تبدیل به خلقت شد، یعنی لغت تبدیل به عشق شد، تبدیل به حرکت شد، تبدیل به دویدن شد، به جنگیدن شد. و من سوره خوندم به اسم اسبان دونده و در این سوره راجع به اسبان صحبت میکنه، راجع به خلقتی و به اینا سوگند میخوره، میگه من به شما به اون سومی که میزنید سهرگاهان و این جرقه ای که خاطر من ایجاد میکنید که این خلقتی که من تو رو به عنوان یک اسب خلق کردم رو به حرکت در میآوری، همش سوگند میخوره به این زیبایی این حرکت این خلقتش و بعد به انسان میرسه و درد دل میکنه پیش اسب، میگه ولی به این آدمیان من چی بگم؟ به این خلقت چی بگم؟ من توی اسبی و همه همیشه در حال سجده ای.
فکر میکنی کارهای بعد از اینت با اینا خیلی تفاوت کنی، اینکه در همین ردیف فقط گسترده تر؟
میدیدی من کارام چون اکسپریمنتال آرتیست هستم، مثلا همیشه کارام یه جور نیست، من اول فکر رو پیدا میکنم، تفکر رو پیدا میکنم، بعد میرم نقاشی رو میکنم، اول نقاشی رو میکنم بعد بودم میگم حالا تفکرش چیه. من اول تفکر رو پیدا میکنم، وقتی هم که تفکر رو پیدا میکنی دیگه خلقت به لغت دیگه میاد، اسب میاد، یه دفعه کاشیکاری میاد، یه دفعه پیاز میشه، یه دفعه شکر میشه، ابسترکشن میشه.
صدای گیتا مهبود، نقاش تجربی ایرانی، در گفتگو با فیروزه خطیبی. اما امروز دوشنبه 13 آذر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 4 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ، چهارم دسامبر 1942،
در این روز در جریان جنگ جهانی دوم شورای کمک به یهودیان در ورشو پایتخت لهستان ایجاد شد.
چهارم دسامبر 1945،
در این روز سنای ایالات متحده حضور این کشور در سازمان ملل متحد را تصویب کرد.
چهارم دسامبر 1971،
در این روز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت رو به وخامت هندوستان و پاکستان تشکیل جلسه اضطراری داد. این وضعیت بر اثر حمله موشکی پاکستان به هند به وجود آمده بود. در این روز نیروی دریایی هندوستان به کراچی حمله کرد.
4 دسامبر 1977،
در این روز ژان بوکاسا، سرجوخهی که پس از کودتا خود را رئیس جمهوری آفریقای مرکزی خوانده بود، به عنوان امپراتور این کشور تاجگذاری کرد.
4 دسامبر 1984،
در این روز شبه نظامیان حزب الله لبنان با ربودن یک هواپیمای خطوط هوایی کویت 4 سرنشین هواپیما را کشتند.
4 دسامبر 1991،
در این روز تری اندرسون، خبرنگار آمریکایی، پس از 7 سال از اسارت شبه نظامیان حزب الله در بیروت آزاد شد.
4 دسامبر 1992،
در این روز 28,000 سرباز آمریکایی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سومالی عازم این کشور شدند.
4 دسامبر 1993،
در این روز میان دولت آنگولا با شبه نظامیان اتحاد ملی برای استقلال کامل آنگولا آتش بس برقرار شد.
4 دسامبر 1998،
در این روز دومین اتاقه ایستگاه فضایی بین المللی به فضا فرستاده شد.
4 دسامبر 2005،
و در این روز 10,000 نفر از طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ در اعتراض به سیاست‌های دولت در قبال برگزاری انتخابات دست به تظاهرات زدند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای جهان. دو عضو دستگیر شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آزاد شدند. ترکیه برای کمک به حل بحران هسته‌ای ایران ابراز آمادگی کرد. اسرائیل میگوید آتش‌بس با فلسطینیان